ولی طوری هست که ما واقعیت خودمون سورپرایز شدیم با اینکه حجم درخواست برای در اختیار دادن ستاد و هماهنگ کردن و کار کردن زیاد است. احتمالا خودتون توی چند روز گذشته احکامی که توی فضای مجازی هست رو دیدید. اینها نشأت گرفته از یک سری ستادهای مردمی هست که در تهران شکل میگیره، با یک ساختار خاصی و احکامی صادر میشه برای دوستان توی زنجان که شروع کنم به فعالیت. از همون چند تا حکم ارشد ریاستی که برای خودشون توی اون چیز زدن میشه فهمید که تعداد زیاد هست. ببینید خانم، ما هر کسی که علاقه داره برای آقای رئیسی کار کنه با آغوش باز میپذیره بشه. احکام و اینها اون کسی که صادر میکنه جوابگوش هست، ولی اگه بخوان کار کنن و از ما کمک بخوان برای هر کاری، ما در اختیارشون قرار خواهیم. در ارتباط با مشارکت قطعا تلاشمون رو خواهیم کرد که مشارکت بالا باشه. دلایل مشارکت سیاسی مردم چند تا چیز هست. یکیش این هست که وقتی مردم مشارکت میکنن، از اون کسی که انتخاب کردن و انتخاب شده توی این فرایند کارآمدی دیده باشن. اینا که عرض میکنم حرف خودم نیست، اینا مسائل علمی مطرح شده در حوزه روانشناختی مشارکت مردم هست. یکیش این هست که کارآمدی دیده باشن، یکیش این هست که به اندازه کافی انتخاب داشته باشن. جالبه براتون اگر بگم که یکیش این هست که یکی از دلایل عدم مشارکت این هست که از خروجی سیستم سیاسی زیادی راضی باشن، یعنی ببینن زندگیشون خیلی با انتخابشون تغییری براش ایجاد نمیشه. از مسائلی که مربوط به اعتماد سیاسی هست، یکی از سپایه اصلیش کنشگران سیاسی هستن و کارآمدی کنشگران سیاسی. خب ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد توی تبلیغاتمون بگیم که دولتی که انشالله میخواد بیاد اگر آقای رئیسی انشالله انتخاب بشه متفاوت با دوره قبل هست و ناراحتی مردم به قول خود آقای رئیسی نباید سر دولت بعد خالی بشه. اتفاقی که در دولت قبل افتاد بالاخره انتخاب مردم بود، ما به انتخاب مردم احترام میذاریم، ولی تمام تلاشمون بر مبنای این خواهد بود که از این محل که کنشگران سیاسی آینده انشالله متفاوت با کنشگران سیاسی قبل و احترام گذارنده به مردم و در و حضور یابنده در میان مردم و افرادی خواهند بود که دغدغه معیشت مردم رو خواهند داشت و دغدغه فساد رو ان شاء الله خواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر. جناب افشارچی، شما که داشتم از خدمتتون برحال چون همین دولت‌ها شاهد این قضیه بودیم و برحال تلاش‌های زیادی شده این هم برحال تداوم پیدا نکنه در سایر دولت‌ها، تا چه اندازه تلاش خواهید کرد در دولت آینده و احتمالی انشالله آقای رئیسی که هم بر شایسته گزینی و انتخاب اصلح برای مدیریت‌های استانی باشه و فارغ از سمت برخی ها وارد سمت‌خواهی‌اند نشن و برحال به نوعی که در گذشته شاهد این بودیم که وجود برخی سمت‌خواهی از طرف افراد چهره‌ها و گروه‌های خاص سیاسی باعث شده که برحال مشکلاتی در آغاز فعالیت دولت ها بشه. چند اندازه جلوی این روند رو در دولت آینده آقای رئیسی خواهید گرفت و اینکه برحال با توجه اینکه برحال دولت آقای احتمالی ان شاء الله آقای رئیسی وامدار و برحال وامدار نه میراثی حتما از خودش یعنی به جا خواهد مون از این دولت برای دولت احتمالی آینده که مشکلات و چالش‌های متعدد اقتصادی هست. می‌خواستم این سوال از خدمتتون داشته باشم، در استان زنجان آیا برحال برنامه‌ای عملیاتی برای اینکه در کوتاه مدت و بلند مدت این مشکلات اقتصادی رفع بشه ایجاد شده یا نه؟ من به وقت من اون وامدار میراثدار میخواستم
میراثدار به سوال اولتون رو یه بار دیگه بفرمایید، یه لحظه یادم رفت اول که قسمت در ارتباط با شایسته گزینی. ببینید ما توی حکمرانی ملیمون یه ایرادهایی هست جناب آقای مقدمی، آدم نباید اینها رو منکر بشه، چه توی جریان انقلابی، چه توی جریان اصولگرا، چه توی جریان اصلاح طلب، بالاخره سخت خواهی همیشه وجود داشته، چون شاخه های مختلف و متعددی شما میبینید که دارن فعالیت میکنن و هر کدومشون فکر میکنن که سهمی از این رو داشته باشن بهتره. تا وقتی که ما تحزب به معنای کامل و واقعی نداشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد، چون هر مجموعه که دولت رو در اختیار میگیره خودش تشکیل شده از افراد مختلف و جناح‌های مختلف زیر جناح جناح‌های قبلی هست، جناح بالا هست و هر کدومشون یه سهمی رو میخواد. شما الان نگاه کنید، من میتونم مثالی براتون عرض کنم خدمت. و یه مشکل دیگه هم که پیش میاد اینه که بعد از اینکه یک دولتی میاد و کارو خراب میکنه اصطلاحاً، هیچ کس دیگه اونو به عهده نمیگیره. الان شما توی همین دولت اگر نگاه کنید میبینید که بعد اول اومدن دولت همه گفتن به به و چه چه، بعد سهمی ازش گرفتن و الان هیچ کس اتفاقاتی که توی دولت افتاده رو به عهده نمیگیره. تا وقتی که حزب نباشه و یک جامعیت جناحی توی اون کسی که دولت رو تشکیل میده وجود نداشته باشه، اینها تکرار خواهد شد. با این حال ما تمام توانمون این خواهد بود که انشالله اگر دولت تشکیل بشه بر مبنای شایسته سالاری، اولا اینکه سعی خواهیم کرد از طب خواهی دور باشه، نشون به اون نشون که جناب آقای رئیسی وقتی که اومدن گفتن بنده فقط متعهد در مقابل مردم و جمهوری اسلامی هستم و حاکمیت نظام هستم، در مقابل هیچ کسی من نیستم. این کار هوشمندانه که کردن، گفتن هر کسی ستاد میزنه ما با آغوش باز میپذیریم ولی بخشی از ما نیستن، یعنی ما الان به هیچ کسی حکم مثلا فلان ستاد رو نخواهیم داد، خودشون کار میکنن، خودشون انرژی میذارن، دستشون هم درد نکنه، انشالله مخلص هم هستن، اخلاص دارن و در جهت خدا میخوان این کار انجام بدن. این یک چیزی هست که یک باری رو از دوش ما برمیداره، یعنی احساس میکنیم که خب نیازی ما نبوده که بهشون مثلا بگیم یا اونا از ما سهمخواهی داشته باشه. این نگاه تا یه حدی بار از دوش ما برمیداره، از اون طرف هم بله به این فکر خواهیم کرد که چگونه میتونیم از جوانهای شایسته استفاده کنیم. تمام البته بنده عرض میکنم فعلا نه به دار نه به بار، تا ببینیم انشالله چه اتفاق خواهد افتاد، ولی اگر انشالله دولت ایران قوی مستقر بشه قطعا نگاه باید به جوانها و توانمندی جوانها باشه انشالله. در تو مسائل اقتصادی استان قطعا مستقل از مسائل کلان ملی نیست آقای مقدمی. اصلی ترین اتفاقی که خواهد افتاد انشالله این هست که با کنترل نقدینگی به صورت غیر محسوس برای مردم انشالله تورم کاهش پیدا کنه. اون اتفاق بیفته قطعا اتفاقات میمونی در سطح استان هم خواهد افتاد و حالا بعد از اون خواهیم رفت به این سمت که توانمندی های استان چی هست، با توجه به اینکه خب الحمدلله نماینده ای هم که داریم الان دیگه مسلط هستن به مشکلات استان، ببینیم چیکار خواهیم کرد.
تشکرم. سرکار خانم نوری، خبرگزاری ایشان.
سلام
خانم. در اون برنامه‌های تبلیغاتی ستاد می‌خواستم بگم امسال خب شرایط طوری هستش که بحث حالا تبلیغات ضروری یا تجمعات اجتماعات مردمی شاید کمتر باشه به خاطر شرایط کرونایی. می‌خوام ببینم برنامه‌تون برای بحث تبلیغات و اینکه مردم رو آگاه کنید نسبت به برنامه‌های مختلف
مبنای اولی همون که خب فضای مجازی خواهد، یعنی از طریق فضای مجازی و کانال هایی که داریم و تولید محتوا. البته بنده خب با توجه به اینکه تخصص خودم هست من رصد میکنم که الان دیگه با توجه به تعدد گروه های موجود و کانال های موجود ساختن کانال و افزایش تعداد کاربران کانال اولویت اصلی نیست. اولویت اصلی تولید محتواست که اون تولید محتوا به صورت حالا تقریبا میشه گفت اتوماتیک توی هاب های مختلف توی گروه های مختلف میچرخه و تمام تلاشمون این خواهد بود که اقناع کنیم مردم رو که که اگر اقبال داشته باشن به یک مدلی که مدل انشالله کارآمد هست، بتونیم که انشالله از ملت رأی بگیریم اگر خدا بخواد. علاوه بر اینها ما تبلیغات میدانی رو هم ول نخواهیم کرد. یعنی الان در جاهای مختلف شهر از هتل مقدم گرفته که احتمالاً ستاد مرکزی ما خواهد بود تا چهارراه سعدی شمال به جای مختلف، جای مختلف شهر، الهیه دیگه الان تو ذهنم نیست، همه جا رو، هنرستان، جای مختلف، انشالله تبلیغات میدانی رو شروع خواهیم کرد. مبنای تبلیغات میدانیمون هم این هست که مشارکت برای تغییر، و این بنامون هست که انشالله رأی مردم رو در پشتوانه، رأی قوی مردم رو انشالله به عنوان پشتوانه دولت مردم و ایران قوی انشالله داشته باشه. شاید کارنوال های موتورسیکلت و ماشین هم داشته باشیم که در این حالی که تا اونجایی که ممکنه ازاز پروتکل های بهداشتی مشکل نداشته باشیم، در این حال شور به اصطلاح شور هم ایجاد کنیم در جامعه، در حد چیز دیگه، در حد در لول پایین به صورت کوچک اونجایی که میسر هست، چند تا ماشین پشت سر هم. متوجه نشدم. مناطق روستایی که خانم میرم حضوری سینه به سینه، ما تجربه سالهای گذشتمون، دورهای گذشتمون این هست که قدرت و توانمندیمون از روستاها گرفتیم. یعنی حجم زیادی از آرایی که دور گذشته برای آقای رئیسی اومد، مثلا شما توی خدابنده اگه نگاه کنید 70-30 بود آرا، و اونجا ما توی ما به صورت حالا شبکه‌ای که داریم، شبکه‌هایی که توی روستا فعال هستن بسیار فعال هست، و چون سابقه کار داریم در صورت رابط داریم، لینک داریم و میتونیم استفاده کنیم.
خیلی ممنونم جناب آقای
اسدی همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز و میهمانان عزیز. من یه سه تا در واقع سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که معمولا ما در فضای سیاسی و انتخاباتی کشورها هر کاندیدی و هر جبهه‌ای معمولا یک گفتمان غالبی داره. ما در بعضی از فضا شاهدیم که عنوان میکنن که آقای رئیسی گفتمان غالب مشخصی نداره. البته حالا شاید هم این غلط باشه، ممکنه همون چند موضوعی که شما فرمودید همین ها یه گفتمان غالبی محسوب بشن. خواستم اینو یه شفاف یه مقدار توضیح بیشتری در موردش بدید. یک انتقادی هم به کل فضای انتخاباتی کشور مطرحه، اونم اینه که کاندیداها هیچ برنامه عملیاتی مدون و علمی مشخصی در حوزه‌های مختلف ندارن. مثلا در حوزه اقتصاد برنامه مشخص با یه چارچوب علمی مشخصی وجود نداره. ما از آقای رئیسی هم خیلی برنامه، حداقل ما چیزی ندیدیم. حالا اگه امکانش باشه شما بگید که برنامه‌ای وجود داره یا نه، و به تفکیک هم اگه بتونید بگید که خیلی خوبه. مثلا ما ببینیم در حوزه اقتصاد چه برنامه‌ای وجود داره، در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. یه موضوعی هم یه مقدار جای سوال داشت، حالا با توجه به رد صلاحیت‌ها که صورت گرفت، یه فضای مختلفی هم ایجاد شد در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور. بعد یه کلیپی اومد بیرون، آقای رئیسی گفته بودن که من خودم دارم رایزنی میکنم برای اینکه فضای انتخاباتی کشور رقابتی تر بشه. اگه ما فرض رو، یعنی فرض کنه دیگه قطع یقین اینو در نظر بگیریم که برای شورای نگهبان بر مبنای بعضی شاخص‌های قانونی، یعنی بر مبنای قانون افرادی رو احراز نکرده، چطور میشه؟ حالا اصلا مهم نیست، شاید اصلا آقای رئیس جمهور هم اینو گفته بودن. اگر اونجوریه خب دیگه پیگیری فردی یا افرادی در این زمینه که خیلی مستاقی براش وجود نداره. یه توضیح هم در این مورد بدیم ممنون میشم.
گفتمان حاکم بر جناب آقای مجموعه که دنبال آقای رئیسی هستن، اولا عرض کنم خدمت شما، ما جریانی هستیم، یعنی جریان انقلابی رو صحبت میکنیم و آقای رئیسی جریان انقلابی رو دارن، جریان انقلاب رو دارن، گفتمان انقلاب رو دارن نمایندگی میکنه. همونطور که میدونید قبل از انتخابات صحبت سر تکثر کاندیداها بود، و از وقتی که آقای رئیسی اعلام کردن که تشریف میارن، یک چتری روی این جریان انقلاب کشیده شد و عملا اون تکثر از بین رفت و تقریبا میشه گفت رسیدن به یک کاندیدای واحد. کاندیدای واحد و صحبتی که مطرح هست و گفتمان غالب جریان انقلاب هست، گفتمان عدالت هست. عدالت و تحول. تحول نسبت به گذشته، تغییر نسبت به گذشته، و عدالت هم نگاه عادلانه و عدالت محور به در ارتباط با برنامه‌ای که فرمودید، برنامه‌ای مدونی وجود داره که انشالله در روزهای آینده انشالله در اختیار شما قرار خواهند گرفت. افراد با تجربه توانمند اقتصادی در حوزه اقتصاد برای ایشون کار میکنن، ضمن اینکه عرض میکنم باز با توجه به کارکرد جریان انقلاب در 8 سال گذشته، خیلی از مسائل اقتصادی مطرح براش راهکارهایی داده شده که احتمالاً خودتون در فضای مجازی بعضی از اونها رو دیدید. در ارتباط با سوال آخری که شما فرمودید، ببینید شورای نگهبان رویش همین هست، یعنی به صورت ممیزی در سالهای گذشته در ارتباط با کاندیداها عمل کرد. یعنی نمیتونیم بگیم الان دفعه اول هست. شاید خیلی از دوستان سنشون یاد نده مجلس سوم، شاید دوستانی که مقدار سنش نزدیک من هستن مجلس سوم یادشون میاد. از مجلس سوم ما همین مسئله رو داریم، یعنی وقتی که در تاتو صلاحیت ها صحبت میشه، احراز صلاحیت شدن یا نشدن همیشه مورد بحث بوده. از مجلس سوم، شما مجلس ششم احتمالاً باید یادتون باشه خودتون. ثبت نام مجلس ششم برای مجلس هفتم یک معضلی بود. سال 84 یادمون میاد، سال 92 که آقای هاشمی رد شد یادمون میاد، و امسال که میبینیم که الان به هر صورت احراز صلاحیت ها به چه صورتی بود. اینکه فرمودید خب شورای نگهبان مسئله ای که مطرح میشه، میگن مصلحت سنجی کرده مثلا به نفع جریان، به نفع جریان، یا مصلحت سنجی نکرده. ولی اون چیزی که مشخصه و اعلام میشه از طرف شورای نگهبان اینه که ما مصلحت سنجی نکردیم. ما بر مبنای قاعده و قانون و برداشت خودمون از اتفاقات و مدارک و شواهدی هست نظر دادیم. اون چیزی که از آقای رئیسی شما دیدید مصلحت سنجی بود که ایشون احساس میکردند که این مصلحت سنجی به نفع نظام هست، و اگر رقبای بیان، ما که این دوره نسبت به عملکرد گذشته ها، شرکا و عاملان اتفاقات بد اقتصادی مستحضر هستیم، میشناسیم و میدونیم چی شده، این دفعه اعتماد به نفس این رو داشتیم که انشالله میتونیم دولت ایران قوی و همینطور دولت مردم رو تشکیل بدیم. مصلحت سنجی کردن که آقا اگه اونا بیان بهتر میشه، برای مردم بهتر، برای مملکت بهتر میشه، و مهمترین اتفاقی که میفته دوستان خودشون نتیجه کار خودشون رو از دست مردم بگیرن. ایشون مصلحت سنجی کرد. خیلی‌ها میتونن مصلحت سنجی کنن. منم میتونم بکنم، شما هم میتونید بکنید، خب. ولی شورای نگهبان حق مصلحت سنجی نداره برای مردم. و ظاهراً اونجوری هم که مقام معظم رهبری نظرشون بوده، ایشون هم مصلحت سنجی نکردن و گفتن هر چیزی که شورای نگهبان کرده فسخ الخطاب. این هم چیزی که بنده مطرح کردم.
خیلی ممنونم.
سفر
خانم تحماسبی خبرگزاری تصنیف. چه برنامه‌هایی داریم که بتونیم مردم رو قانع